یک مناسباته و آدم هایی که وقتی میان نان شب ندارن و جوانی رو میبینن مثلا ماشین مثلا چند ده میلیاردی سوار شده، عملا به لحاظ درونی اون دمل را چرکین تر میکنه و او را به یک طغیان اجتماعی و دزدی و غارت، یعنی حق خودش میدونه. یعنی اینجور نیست که منی که دارم، من نقش دارم در اون جنایتی که اون میکنه، جز اول اله هستم، مناسبات کثیفی که وجود داره جز اول اله هست. بنابراین اگر ما با نگاه اخلاقی به جنبش ساده زیستی اختیاری نگاه کنیم، با مبانی ما کاملا سازگاره،
اصلا زندگی اخلاقی تری،
اخلاقی تر، عادلانه تر و انسانی تری هست. با زاویه معنای زندگی اینا میگن آقا وقتی شما وقتت را مدیریت بکنی و به جنبه‌های کیفی زندگیت هم اهمیت بدی، اون جنبه‌ها جنبه‌های معنای زندگی هست. شما الان با آدم‌های روبروی هستی، مولتی میلیاردر هستن ولی خط نوشتن ندارن، وقتی حرف میزنن مثل چاروادارا حرف میزنن مثلا. این نشان میده که اینجا در واقع اون قسمت ذهنی او هیچ رشد نکرده، او در واقع فقط و فقط در زد و بندها صاحب سرمایه شده، ولی
در اقتصاد مریض،
اقتصاد مریض، رانت‌ها، شانس‌ها، خرید دلار، خرید چی. ببینید در واقع وقتی ما بحث می‌کنیم، بحث انسانیه، بحث معناست. شما وقت پیدا بکنی که چی؟ وقت پیدا بکنی که مطالعه بکنی، که تفکر بکنی، که اثر هنری رو گوش بدی. مثالی که طرفداران جنبش ساده زیستی میزنن خیلی قشنگه، میگن شما نگاه کنید، کسی که میتونه یک سمفونی زیبا را، یک اثر هنری زیباییش را درک کنه با مالک اون بنا مثلا که نمیتونه درک کنه، چقدر با هم تفاوت دارن. ببینید ما باید کاری بکنیم که تمام وجود ما مثل یک درخت میوه بده، کامل رشد پیدا بکنیم. در صورتی کامل رشد پیدا میکنیم که وقت بذاریم برای زندگی خانوادگی خودمون، وقت بذاریم برای مطالعه، وقت بذاریم، و این در صورتی هستش که ما یه مقداری در حقیقت امیالمون رو کنترل کنیم و مدیریت بهتری بر مصرف داشته باشیم.
آقای دکتر، این صحبت‌های گرم شما من رو به این سمت برد که ما چقدر تفاوت عمیقی باید قائل بشیم بین کسانی که صاحبان آثار هنری تلقی میشن، مثل مجموعه دارها و
کلکسیونرها
و کسانی که میتوانند
فروشنده ها و بیزینسمن
از اینها لذت ببرن.
چقدر تفاوت عمیق.
آن کسی که میتونه جزء جنبش ساده زیستی اختیاری باشه، این پیشه رو داشته باشه، این نگره فلسفی رو داشته باشه و از اثر هنری لذت ببره، و کسی که اصلا اون وقت رو نداشته باشه اما صاحب اثر هنری باشه، صاحب فلان نقاشی، فلان در واقع تایپانده فلان فیلم و
یعنی
صاحب فلان
زندگی
بنا.
خوب چه نوع زندگیه؟ زندگی خوب اون زندگی شما ده ها نوع لذت، لذت درآمد، لذت مصرف، لذت تفریح، لذت مطالعه، لذت کار، لذت عبادت، همه اینها رو توی هارمونی قرار بدی و داشته باشی، البته به تناسب، یعنی هر کسی در حد خودش دیگه. یعنی ممکنه واقعا یه معلمی، یک در حقیقت کسی که زندگی ساده تری داشته باشه به اینها برسه و در یک حد خودش، یا این که یک رشد تک بعدی که فقط و فقط این حسابهای بانکی افزایش پیدا میکنه، درآمدها افزایش پیدا میکنه. اون چیزی هم که واقعا در اسلام ما داریم به نام زهد و ترغیب شده، زهد به معنای پشت پا زدن به دنیا نیست واقعا، و روحانیت ما در اسلام نداریم.
لا روحانیت
فی الاسلام. خود امیرالمومنین کسانی را که میدید میرفتن کوه زندگی میکردند و خانوادهشون را رها کرده بودند، مورد عتاب و خطاب تند قرار داد و به اونها فهمون که این روش درستی نیست. ببینید امر ما بین این زندگی دیوژنوار که میرفت در اون در خمره و یک زندگی افراطی مصرفگرای مدگرای تجملی نیست. ما بینابین میتوانیم انسانی زندگی بکنیم و اتفاقا تمام آدمهای بزرگی که در طول تاریخ آمدن به ما گفتن که انسانی زندگی کنید که همه بتونن زندگی کنن، همسایه شما هم بتوانه زندگی کنه،
فرصت زیستن،
فرصت آموزش. الان چقدر افراد هستن که میتونن ده ها نفر را، اصلا شما تو کشورهای پیشرفته حتی فوندهایی که وجود داره، سرمایه هایی که میذارن و به عنوان مثلا در یه رشته ای ده ها دانشجو تحصیل میکنه، یه سرمایه داره سرمایهش را میذاره برای تحصیل بچه های مردم. بسیاری از استعدادها در کشورهای توسعه نیافته به دلیل نبود همین امکانات امکان تحصیل پیدا نمی کنن. بس بر سر اینه، ما می توانیم حتی شهرت بهتری کسب کنیم، لذت بهتری کسب کنیم، به شرط اینکه یه مقداری عادلانه تر رفتار کنیم.
انشاءالله.
مستم و مدهوشم، در دامانت ایشم من شمی خاموشم، مانده تنها همرازم با غمها، خونجای می می نوشم، خونجای می می نوشم. باشد همدم من، عالمی غم دارد ای دل عالم من، ای که امراض شب تار منی، با دلم هم سخنی، با دلم هم سخنی. مستم و مدهوشم، در دامانت ایشم من شمی خاموشم، مانده تنها همرازم با غمها، خونجای می می نوشم، خونجای می می نوشم. کس سوزی در دل شور انگیزد، یا عشقی کس چشمی بر دامانی ریزد، همچون نی نالانم که از جان آوای جز سوز دل برخیزد، آوای جز سوز دل برخیزد. مستم و مدهوشم، در دامانت ایشم من شمعی خاموشم، مانده تنها همرازم با غمها، خونجای می می نوشم، خونجای می می نوشم.
قطعه موسیقایی که شنیدید با عنوان شمع خاموش با صدای استاد امین الله رشیدی بود. با کیمیا در خدمت شما هستیم و فراز پایانی گفتگوی ما با جناب دکتر علی زمانی عزیز. آقای دکتر، اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم از جنبش ساده‌زیستی اختیاری تا برسیم به جمع‌بندی کلی از بحث و برنامه کیمیا در این مدتی که بختیار حضور شما بودیم،
من یه سوالی جناب عالی فرمودید که آیا پیشرفت تمدنی با این جنبش متوقف نمیشه؟ من عذرخواهی میکنم فراموش کردم جواب بدم. پاسخ شما رو از قول توینبی، آرنولد توینبی، در کتاب مطالعه تاریخ در حدود 60 صفحه ایشان به امور تعیین کننده در رشد تمدن میپردازه و با دانش عظیمی که داره واقعا پیشرفت تمدن‌های بسیاری را توضیح میده.
دقیقا تمدن‌شناس بزرگی آرنولد توینبی، بله،
وحشتناک، سومری، هلنی، آشوری، بابلی، چینی. بعد جالبه آقای دکتر، نتیجه میگیره که شکل و رشد تمدن‌ها نه با افزایش و قدرت بر جهان فیزیکی عبارت هاشه، یعنی این که قدرت بر جهان بر طبیعت، هرچی قدرتش بیشتر باشه این تمدن قوی تره، که بگیم هرچی منابع بیشتری را استخراج میکنه تولید ناخالصش بیشتره، و نه با افزایش قدرت بر جهان انسانی که مثلا کشورهای زیادی را فتح بکنه، مثلا فرض بفرمایید پایتخت‌های زیادی را به دست بیاره، نه، بلکه در چیزی مینامه به نام لطیف سازی. خیلی جالبه، حدود 60 صفحه در این باره بحث میکنه. میگه لطیف سازی یه جنبه نرم افزاری تمدن هست و اون ارتباطات نامحسوس آدم ها با هم هست در درون یک تمدن. شما وقتی تمدن ایرانی رو میبینید که در واقع در مواجهه مثلا با تمدن عرب مثلا اون شرایط رو پیدا میکنه، اختلافات طبقاتی اونقدر زیاده که این اختلافات طبقاتی خودش زمین ساز نابودی این تمدن هستش، و در حقیقت ارتباطات نامحسوس همون چیزی بود که ما بهش میگیم ارتباطات کیفی، جنبه های معنوی، جنبه های اخلاقی، جنبه های انسانی، خانواده، رابطه آدم ها با هم، دغدغه همدیگه داشتن، وضعیت بیماران. بعد یه جمله ای از برکسون نقل میکنه این آقای تونبی، میگه پیچیدگی مساوی با ماده است و سادگی مساوی با زندگیه. خیلی جالبه، یعنی اونجایی که سادگی هست، مثلا در دل طبیعت سادگی هستش، واقعا طبیعت ماشین نیست. شما وقتی میری در دل طبیعت، جویباری که جاریه، صدای آبی که میاد، آوازهایی که میشنوی، زیبایی منظره ها، به یه معنا یک نوع سادگی و زلالیت در شما ایجاد میکنه و یک نوع پاکی و در حقیقت شستشو در شما. وقتی برمیگردی سبک میشید، ولی وقتی با ماشین های بزرگ، با قول های ماشین شما ارتباط داری، در پیچیده ترین نظام ماشینی وقتی هستی، خودت هم ابژه میشید. و دقیقا همون داستانی که در حقیقت در فیلم عصر جدید در واقع چاپلین نشان میده، انسان اینجور نیست که حاکم بر ماشین باشه، به تدریج انسان محکوم ماشین میشه و کم کم به یه موجود سرد و بیروح تبدیل میشه. فرهنگ ماشینی جدید هرچی بیشتر ما رو از هم جدا میکنه. حتی ما فکر میکنیم مثلا تکنولوژی که داریم وقت اضافه‌ای برای ما میاره، در حالی که مثلا شما این امکانات میبینید هرچی بیشتر شما میخواید با این موبایل بیشتر تماس بگیرید، شبکه‌های بیشتری را ببینید. من نافی تکنولوژی نیستم، ولی در واقع میخوام بگم که اینجور نیستش که پایتخت کشورهای صنعتی آرامترین جای زندگی دنیا باشه. هرچی شهرها صنعتی تر میشه، شما میبینید امکان زندگی انسانی در اونها کمتر میشه و فاصله طبقاتی بیشتر میشه. ما باید به نقد این شرایط بپردازیم و امید روزی که انسان یه مقدار زندگی انسانی تری داشته باشه و وقت بهتری برای خودش، برای تفکرش، برای دلش بذاره و در حقیقت چیزها، به قول یکی از این نویسنده‌ها میگه چیزها فقط چیزها نیستن، اینها در روح ما اثر میذارن. من اجازه میخوام، در واقع نمیدونم چقدر فرصت هست،
قریب 15 دقیقه وقت
15 دقیقه یه برگردیم اگر صلاح میدونید، و سوالی را که در ابتدای این مباحث فکر میکنم 4-5 ماه، نمیدونم دقیق چند ماه شد، ولی فکر میکنم بالغ بر حدود شاید نزدیک به 25 تا 30 جلسه نمیدونم در حدود چقدر این توفیق رو پیدا کردم که درباره خوشبختی و معنای زندگی حرف بزنم. قطعا نتایجی که از این بحث میخوایم بگیریم این هستش که زندگی معنادار باید خوش باشه. البته خوش بودن غیر از لذته، درجه از لذت ما باید داشته باشیم، تردیدی درش نیست. ما باید از شرایطی باید در جامعه فرام میشه، آدم ها نیازهای طبیعیشان برآورده میشه و لذت‌های ضروری زندگیشان برآورده میشه، ولی خوشی و شادی چیزی برتر و فراتر از لذته. یعنی یک کسی ممکنه غرق در لذت‌ها باشه ولی فاقد شادی باشه. اون چیزی که حضرت مولانا میگه راه لذت از درون دان نه از برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. قصر چیزی نیست، ویران کن بدن، گنج در ویرانی است ای ماه من یا ای شاه من. هی نمیبینی که در بزم شراب مست اونگه خوش شود کو شد خراب. هرچی مست خرابتر بشه در حقیقت خوشتره. من تمام این حرفایی که زدم برای این بود که شادی و رضایت عمیق از زندگی دائر مدار داشتن هرچی بیشتر نیست. ما باید داشته باشیم، داشتن خیلی از چیزها ضروریات زندگی ما هست، ولی این چنین نیست که آدم ها هرچی داشتنشان بیشتر بشه رضایتشان عمیق‌تر بشه و شادی اونها بیشتر بشه. در حقیقت شخصیت آدم ها هستش که خوشبختی اونها را تعیین میکنه. فیلسوفان رواقی میگفتن اون قلمروی که در اختیار شماست و شما میتوانی مانند یک پیکر تراش اون را بتراشی، اون شخصیت درونی شماست. و اون شخصیت درونی در واقع نباید تابع قدرت و ثروت باشه، شخصیت درونی نباید تابع دارایی و نداری باشه. انسانی که با شخصیت هست اتفاقا فراز و نشیب زندگی جوهر پاک او را زلالتر میکنه. شما میبینید این آدم مردانگیش همیشگیه، جوانمردیش همیشگیه. اینجور نیست وقتی پشت یک صندلی نشست همه اصول خودش را فراموش کنه. شخصی در واقع تمام بحث ما این بود که بیس اصلی خوشبختی در درون ماست، بیرون کمک میکنه. من قبول دارم در یک برهوت فقر و انسانیت آدم ها شانس کمتری برای خوشبختی پیدا میکنن، ولی این چنین نیست که در حقیقت آدم ها وقتی از بیرون شرایط فراهم شد از درون تغییر بکنن. اینا فقط به قول فیلسوفان معدات هستند. تفکر ما هست که زندگی ما را زیبا میکنه، احساسات و عواطف ما هست که زندگی ما را زیبا میکنه، علایق ما هست که زندگی ما را زیبا میکنه، عشق ما هست که زندگی ما را زیبا میکنه و در واقع شادی آفرین هستش. در واقع شما به همین دلیل هستش که کسی مثل حضرت مولانا تأکید میکنه که عارفان را دوست دارم. بخش پایانیم را با ترجمه ای و تعبیری از این غزل حضرت مولانا به پایان بر. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. شمع و شاهدشان بیرون نیست، چون شمع و شاهدی که بیرونی هست یه وقت میبینی هست یه وقت نیست،
اصلا وابسته به دیگری میشه،
وابسته به دیگری میشه، وابسته به شرایط میشه، وابسته به بیننده میشه، مثلا وابسته به اون رئیسی میشه که چقدر به تو اجازه میده، مثلا حکم بهت میده،
وابسته به رأی ها میشه.
بله بله، اینی که ببینید وابسته به این میشه که چجور برای دیگران تصمیم میگیرن که مثلا وسط لیست باشی، تو لیست باشی، نباشی، در حالی که اون شادی شادی درونی هستش. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، درونیه واقعا. من امیدوارم واقعا این نکته را تونسته باشم جا بندازم که اساس معنا در درونه. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، عرش خیشی، فرش خیشی، بام خیش. اون استغنای درونی اگر آدم پیدا بکنه، من نمیگم فقر درون را خراب نمیکنه، من نمیگم مناسبات ظالمانه درون را خراب نمیکنه، من خراب میکنه، ولی درون داریم تا درون. اگر این درون محکم شده باشه مؤمنون باشد که اندر جزرومت کافر از ایمان او حسرت برد. لذا علی ابن ابی طالب میبینی در شرایط مختلف کشاورزی میکنه، علی ابن ابی طالب همون احساسات رو داره، همون دردها رو داره، همون رنج ها رو داره. وقتی هم که بر دارالخلافه مسلمین و بر بیت المال میشینه همون رو داره. تمام حرف من اینه که معنا در درونه، بیرون کمککار معناست، مددکار معناست و میتوانه شکوفا بکنه و میتوانه مدد برسانه. و خوشبختی در واقع اساسش واقعا به تفکرات ما برمیگرده، به نگاه ما برمیگرده، به احساسات ما برمیگرده، به روابط انسانی که ما داریم، رابطه خوبی که با مادرمان داریم، با پدرمان داریم، با فرزندمان داریم، رابطه انسانی زیبایی که با دانشجومان داریم، رابطه انسانی زیبایی که دردمندانه‌ای که پزشک با بیمارش داره، و حتی اون فروشنده، اون دکانداری که چیز را میفروشه، رابطه انسانی که با مشتریش داره. ببینید اینها یعنی این گوهر شخصیت اگر خراب باشه، استاد دانشگاه هم بشید کلاس را خراب میکنه، دانشجوها را خراب میکنه، در رأس قدرت هم قرار بگیری قدرت را خراب میکنه و در حقیقت فاجعه به بار میاره، در میانه قدرت هم باشی. و اگر زیبا باشه اون کسی که رفتگری هست، که جاروکشه، که مثلا روح زیبایی داره، او در حقیقت زیبا کارش را انجام میده و با ارزش کارش را انجام میده. مهم این نیست که شما چه کار میکنی، یعنی کدام طبقه اجتماعی هستی، آیا مثلا پروفسور دانشگاه هستی، آیا فوق تخصص هستی، آیا کسی هستی که مثلا فرض بفرمایید در یک کودکستان. مهم اینه که چقدر اون کار را شما میفهمی و چقدر اون کار را درست و خردمندانه انجام میدی و چقدر اون کار را با احساس انجام میدی و چقدر مناسبات خوبی با اون کودکان داری، با اون مثلا مسافرای ماشینت داری، با دانشجوات داری. این زیبا میکنه زندگی را به نظر من. و ارتباطی که انسان با خدا داره، همه اینها یک طرف به نظر من، و ارتباطی که انسان با اون معشوق ازلی داره به نظر من، اون یه نیروی به آدم میده، یه انرژی به آدم میده که در حقیقت تضمین میکنه، گارانتی میکنه، به طوری که من معتقدم واقعا همه اینها باید باشه، ولی اون اکسیر در واقع اون عشقه. دلیلش هم اینه که شما وقتی عشق داری و این پولی که در میاری، مثلا وقتی آدم عشق داره، پولی که درآمدی که در میاره معنای دیگری پیدا میکنه.
دقیقاً اصلا.
یعنی احساس میکنی عوض میشه. بنابراین اون عشق مهمه و اون عشق اساسیه. و در حقیقت میخوام بگم که خوشبختی در گروه رسیدن به این هاست.
این هست. متشکرم جناب دکتر علی زمانی. ما از فلسفه شروع کردیم، خوشبختی و معنای زندگی رو با نگاه فیلسوفانه پی گرفتیم، جناب دکتر استاد فلسفه دین و فلسفه تطبیقی در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه تهران هستند. اما همونطور که شما هم باید با همراهی با آقای دکتر، چه در رادیو چه در تلویزیون، متوجه شده باشین، آقای دکتر جوهره حرفا و نگاهشون عشقه و این پهلو میزنه به عرفان. شاید تو شرایط اکنونی جامعه که وضعیت روانی جامعه آکنده از ترس، آقای دکتر، هراسی که در این حال که خیلی لازمه با تبیین‌های اقتصاد رفتاری و مدل‌های علوم اجتماعی میگن این هراس لازمه برای اینکه ما باید سطح بالایی از ایمنی و رعایت بهداشت داشته باشیم، اما اگر این هراس فلج کننده باشه، تباه میکنه ما رو و خودش میتونه آسیب رسان باشه در سیر بهبودی جامعه و پیشگیری از این ویروس مهلکی که در متاسفانه سطح جهان هم شیوع پیدا کرده. یکی از سنگرگاه‌ها، یکی از مفرها، یکی از ملجاهایی که میتونه حال ما رو خوب کنه در این وضعیت، ذیل اینکه خیلی از کارها دور کاری شده و در خانه نشینی ما در واقع این نسخه به کار میاد، اینه که پناه ببریم به عرفان، عشق عرفانی، امید عرفانی و نگره عرفانی به جهان. های دکتر که خب مولانا هم سرآمد شده، های دکتر مراد شما به نوعی.
من نمیدونم اگر
خواهش کنم در یکی دو دقیقه حالا اگر
تشکر میکنم از تهیه کننده محترم خانم یوسفی پور و در حقیقت حضرت عالی که واقعا به قول مولانا میگفتش که مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گرده تو اش افزوده ای.
شاگرد نوازی
حضور جناب عالی واقعا برای سخن گفتن بنده و گفتگوی با بنده بسیار مغتنم بود. از تمام دوستانی که اینجا این شبها من در زحمت بهشون دادم، آمدم و همیشه تلاش کردم با مطالعه، با یادداشت، دقیقا مثل برنامه چشم شب روشن، به همون اهتمام، با همون دغدغه، با همون ترس و لرز بیام پای برنامه و خدا رو شاکرم. امیدوارم دوستان اصرار داشتن که به شکلی برنامه ادامه پیدا بکنه، ولی خودم دوست دارم مدتی فراغی حاصل بشه، به یه آرامشی برسم، شاید این مطالب رو بنویسم. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شنوندگان عزیز و واقعا امیدوارم که این ایام تمام میشه و شادی عید و عیدی در حقیقت از راه برسه. من در پایان فقط این جمله رو از حضرت مولانا بگم که قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. حرف و گفت و صوت را بر هم زنم، تا که به این هر سه با تو دم زنم. با امید دیدار دیگری و مجال دیگری، خدا یار و نگهدار همین.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو داشتم که به لطف تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم یوسفی پور و صدا بردار گرامی برنامه جناب علی طاهری در خدمت شما باشیم. کیمیا رو و یک شنبه های قریب به 70-80 دقیقه رو در خدمت دوستان ارجمند باشیم.
واقعا مسئولین رادیو فرهنگ هم خیلی لطف کردن،
تلاش کردن، سپاسگزارشون هستیم و مدیریت محترم صدا
و گروه جامعه.
بله، غنیمت دان حضور جناب دکتر علی زمانی عزیز بودیم، همینطور جناب دکتر نعمتی.
واقعا آقای دکتر نعمتی سنگ تمام گذاشتن تو این برنامه، هر جوری ما خواستیم با ما همراهی کردن، مدیریت و مثلا معاونت صدا خیلی خیلی آقای دکتر شاه‌آبادی، و از همه تشکر می‌کنم.
سپاسگزاریم از شما و حضور گرمتون. ممنون که با ما همراه بودین و هم میزبان بودین و هم میهمان کیمیا. شب خوش.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ از ساعت 14 تا به این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می‌کند. من چه کودکانه دلتنگ تو می‌شوم، بی آن که فکر کنم چه کسی دلتنگ من می‌شود. خداحافظ تا سلامی دوباره.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود تا که پسند دیده شود. سوز مایونز تبرگ.